بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تأمل فاسد. قصه که به پایان میاد و به اینجا میرسه، احتمالاً کسانی از مستمعان و حاضران مجلس مولانا ابرو به اعتراض در هم میکشند، یا اعتراضی رو با او در میان مینهند، یا خود مولانا در ذهن خودش میپندارد که شاید اشکالی برای مستمعان پیش آمده و در اینجا سعی میکند که به اون اشکال جواب بدهد. اون اشکال آن است که این طبیب الهی چه حق داشت که یه زرگری رو بی خانمان کند، از شهر و روستای خود بیرون بکشد، از آغوش فرزند و همسر بیرون بکشه و به راه دوری بیاورد و حتی او رو بفریبد و بعد کنیزک رو ابتدا به او بدهد، بعد خودش دارو بسازد و کنیزک رو بکشد، به قتل برساند تا کنیزک آزاد شود و یک دل و یک راه از آن جناب پادشاه شود. اینه دیگه داستان. خب هر کی این قصه رو میشنوه خیلی تعجب میکنه، اولا این چه قصه ایست، این چه نکته اخلاقی توشه، که ضد اخلاقه، و بعد هم چرا مولانا چنین قصه ای رو اونم در ابتدای داستان آورده، و از همه بالاتر و سختتر این که در ابتدای این قصه میگه بشنوید ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. آن میگه این اصلا نقد حال ماست، این شرح حال ماست. خب این شرح حال کیه؟ شرح حال ما هاست، ما امثال ما، یا شرح حال خصوصا خود جناب مولاناست؟ مولوی میتونست این اشکال رو مطرح نکنه و اساسا در این باب سخنی نگوید و به خوانندگان و شنوندگان واگذار کنه، کمان که در بقیه داستانهای مثنوی تقریبا همه جا همین کار رو کرده، قصه رو گفته، نتیجه گیری رو به شما سپرده، به ما سپرده، و اینکه فلان چیز نماد فلان کس است یا اینو اصلا متعرض نشده. شاید یک جا فقط من به یاد میارم، اونم در داستان اعرابی و همسر اوست و دفتر دوم، همون قصه ای که اعرابی بود و در بیابان میزیست و بسیار بی‌نوا بود و همسرش یه روزی به او گفت مرد بلند شو کاری بکن، بس از اینکه کلی دعوا میکنن با هم که حالا اون دعوا به جای خود، میگه بلند شو کاری بکن، ما اینجا یک آب صافی زلالی داریم، دیشب باران اومده، برکه ها پر از آب صافی است، یک کوزه از این آب بردار برای خلیفه ببر. من شنیدم خلیفه خیلی کریمه، خیلی بزرگواره، هدیه رو ببری چیزی به تو میده و بیا و از این فقر نجات پیدا کنیم، و او همین کار رو میکنه. و این داستان عجیب داستانیست، هم بلنده و هم اونجا باز مولانا خودش رو نشون میده، چون وقتی که این اعرابی بی‌نوا و نادان خلیفه ناشناس وارد دربار خلیفه میشود، بعد از او میپرسن که تو کیستی، اینجا دیگه مولاناست داره سخن میگه، این اعرابی بی‌نوا مولاناست که به درگاه و به بارگاه خداوند راه افتاد، میگه من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم، تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. تا اینجا برای پول اومده بودم، اما همین که دیدم دیگه پول یادم، همه چیز یادم، دیگه خود او رو میخوام. این در واقع سخنان مولاناست. اما مولوی این داستان رو بخونید دیگه، و از داستانهای بسیار مشهوره مستلیست، در پایان میگه ماجرای مرد و زن را مخلصی باز میجوید درون مخلصی. میگه بعضی ها میخوان بدونن این قصه چیه، میگه داستان نزاع عقل و نفس است، و میگوید مرد در اونجا عقل است و نفس در اونجا زن است، و اینکه گاهی نفس بر عقل پیروز میشه، گاهی عقل بر نفس پیروز میشه، و خلاصه این نماد رو برای ما معنا میکنه، گرچه که معنا کردن این نماد لزوماً مدلول و مقتضاش نیست که ما هم همون رو از مولوی بپذیریم، چون داستانو که او نساخته، داستان قبلاً وجود داشته، میتونیم ما هم اون سمبولیزم رو به یک معنای که خودمون موافق محتوای داستان میدانیم تفسیر کنیم، و همه سمبول ها اینطوری هست، یه معنی ندارن، یه مدلول ندارن، شما میتوانید انواع تفسیرها و بلکه تعبیرها رو برای اونها بگید، چون این داستانها واقعا مثل خواب میمونن، سمبولهاشون مثل خواب با تعبیر بشه و یک تعبیر هم ندارن، چندین تعبیر بر اونها میتواند منطبق بشه. مولانا میتونست این کارو بکنه که نکرده در این داستان، میتواند هیچی هم نگه که اون کارو هم نکرده و آمده و یک توجیهی کرده این امر، و این همون چیزیست که برای من خیلی تعجب آوره. چون مولوی تو دفتر دوم در مقابل این گونه سوال‌ها ایستادگی میکنه و همون که بارها گفتن براتون اونجا صریحا وقتی که داستانی رو نقل میکنه که فلان طفل در شکم مادرش چنین گفت، بعد خودش اعتراض میکنه میگه آخه این اون موقع که مادرش هنو به دنیا نایمده، اون موقع بعد میگه اینا این قصه ها معانیشو در نظر بگیر، گندمش بستان که پیمانه است رد، به گندم نگاه کن که تو این ظرفه، به ظرفش چی کار داری؟ یا حالا یه ظرفیست برای اینکه معانی رو توش ریختن، تو این معانی رو بگیر. و بعد اون قصه ضرب از زیدون عمرن رو بیان میکنه که همیشه در ادبیات عربی وقتی شروع میکنید به خوندن ادبیات رو به گزاره میرسید که فعلی داره و فاعلی داره، میگن ضرب از زیدون عمرن، زید عمر رو زد و زید فاعل است و عمر مفعوله، و امر که میدونید با واو نوشته میشه، مثل عمرو نوشته میشه برای اینکه با عمر تفاوت داشته باشه. بعد میگوید که شاگرد یقه معلم رو گرفته بود که چرا زید امرو زد، و این معلم بیچاره میگفت آقا این مثاله شما، البته این مثالم واقعا بد مثالیه خداییش، یعنی اون معلم ها و اون معلف ها خیلی مثال های بهتر از این میتونستن بزن، حالا چه خشونتی در طبع اینا بوده که از زدن و از کشتن و اینا حرف زدن. خلاصش میگه اون معلم هم لاغی برگشود، یعنی به تمسخر گفت آره این امر یه واوی اضافه دزدیده بود و برای این زدنش و مجازاتش کردن. گفت خب حالا معنی قصه رو فهمیده، و اینجور جادم خود معنی قصه رو بفهمه، این نفهمیدنه، یعنی تمسخر کاره. مولوی اونو تو دفتر دوم میگه، نمیدونم چرا اینجا نمیاد همین جوابو بده، بگوید که گندمش بستان که پیمان اسرد، به صورت قصه نگاه نکنید، به معناش توجه بکنید، چون معناش قصه عشق است، قصه این است که عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. و من هم تو براتون گفتم یکی از مهمترین نکات این داستان اونجا بود که گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. یکی از مهمترین نکته ها و حکمت ها که در این قصه است اینه که یک کاری، یه حادثه رخ میده، این حادثه معنای خودش رو در خودش، بعد وقتی که منتهی میشود به یک حادثه دیگری تازه شما میفهمید این مقدمه کدام نتیجه بوده است. خیلی از چیزها اینطوری است. در همون دفتر دوم در همین قصه اعرابی مولانا مثال میزنه، یه دی برای آب دلو در چاه انداختن، بعد یه دفعه یوسف اومد بیرون. یعنی اینا به دنبال یوسف نبودن، اما خیلی چیز پربهاتری از یوسف. یوسفی جستم لطیف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من، یوسفستان پیدا کردن. چیزی بسی بالاتر. یا بهرنان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. وقتی رفت نون بخره، نانوا انقدر زیبا رو بود که محو جمال او شد و دیگه نون خریدن یادش رفت. و امثال اینها. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. این بیت در این داستانه. مولوی به اینا هم اشاره نکرده و شروع کرده به اینکه نه اون مرد، اون حکیم الهی به دستور خداوند او رو کشت، اون زرگر رو کشت، و بعد داستانی در قرآن داریم، حالا ابیاتش رو میخونیم. اما قبل از اینکه به این توجیه ناوجیه و ناموجه مولانا برسیم که قاعدتاً مناسب با سطح اندیشه اطرافیان و مخاطبان خودش بوده، مجبورم بوده یه وقتا. شما ببینید دفتر پنجم مثنوی تقریباً دفتری است که بیشتر قصه های رکی که مثنوی توی اون دفتره. تنها توجیهی که براش میشه کرد اینه که مخاطبان عوض شده بودن، چون بالاخره مخاطبان ثابتی نبودن، میومدن نمیرفت. احتمالاً در اون 4 سال آخر زندگی مولانا افراد عوض شده بودن و بیشتر طبعشون جذاب اون معانی و مسائل بوده. لذا مولوی هر جا گریزی پیدا میکرده برای اینکه یه باجی هم به اونا داده باشه و یک شکلاتی هم پیش اونا پرتاب کرده باشه، یه قصه ای باب دندون اونا میگفته. ولی مثلا دفتر اول مطلقاً از این حرفا توش نیست. شما این رو هم به یاد داشته باشید، کتاب مثنوی کتابی در خلوت نوشته شده و سروده شده نیست، کتابی است در جلوت، در ملأ، در علن، در حضور مستمعان و با منظور کردن نگاه مستمعان و ذهنیت اونها و اعتراضاتشون و یا تقاضاهاشون. این نکته هم یادتون باشه. راجع به این داستان کنیزک و پادشاه و طبیب الهی و زرگر، تفسیرهای به نظر من لایتچسبک زیادی شده که مثلا این پادشاه عقل است، اون کنیزک نفس است. شما هر جاشو بگیرید یک جای دیگه از دستتون در میره. مرحوم فروزان فر کار خوبی کرده، میگه مولانا در بند این تفسیرها نبوده و لذا به راحتی نمیتوان اصلا از او خواست که تفسیر بده و یا بتوان تفسیر. جزء داستان یه معنی داره و یک لطیفه‌ای در اون نهفته است، همون جزء رو باید در نظر گرفت و ازش استفاده کرد، به جای اینکه شما بخواد یک اوورویو بدید، یک مفهوم کلی برای داستان. بنده حقیر بلفوزولی کردم و منم خیلی در باب این قصه فکر کردم حقیقتش. حالا نظرم رو به قول یک از علما، نظر مبارکم رو با شما در میان میگذارم. از علما بود که سرش درد میکرد و همینطور توی رخت خواب قلط میزد، میگفت سر مبارکم. حالا من دارم نظر مبارکم رو خدمت شما، به نظر مبارک شما برسونم. عرض میشود که خب همه اجزای داستان رو با هم بعد در نظر گرفت و این کار رو مشکل میکنه. اون چی که به نظر من میرسه این است که ببینید، مولوی گفت خود حقیقت نقد حال ماست. من از اینجا شروع میکنم، نمیگم این شرح حال بشریت است، این شرح حال همه انسان هاست، شرح حال شخص شخیص مولاناست احتمال است، نقد حال خود اوست. حالا اگر این بخواد نقد حال او باشه، ما این سمبول ها رو یا این شخصیت های داستان رو چجوری باید معنی کنیم؟ به گمان من پادشاه خود شخص مولاناست. در این که خب او پادشاه هست، ممکنه ما قدری ملول بشیم یا ناپذیرا باشیم نسبت به این، اما داستان تا حدودی میتواند نشان دهنده این باشه که خب قصه بوده و مولوی این رو پرورنده، قصه رو که او نساخته، اما چون برای بیان نقد حال خودش این رو آورده، لذا میتواند یکی از این افراد که به نظر من بهترین کس در اینجا همون پادشاه هست، شخص مولانا باشه. خب اون کنیزک کیست که مولوی عاشق او شده؟ اون کنیزک میتواند علم باشه یا کمالات نفسانی به طور کلی، اما خصوصا علم. اون کنیزک رو به مفهوم شهوت گرفتن و مفهوم دنیا و اینا گرفتن به نظر من چندان مستقیم و استوار نمیاد، یعنی با همه اجزای داستان نمیخوره. هرچه که معشوق آدمی واقع میشه، هرچه که کالای شیرین و گرانبهایی در این عالم هست و میتواند اسباب التزاز شما رو فراهم بکنه، این میتواند کنیزک باشه که دلبستگی برای شما بیاورد. و همه قصه زندگی مولانا نشون میده که این مرد به دانستن، به علم، به فقه، به امثال این دانستنی ها خیلی رغبت داشته و خیلی دلبسته بوده. و حقیقتش وقتی که شمس تبریزی که همون طبیب الهی باشد به سراغش میاد، اولین چیزی رو که از او سلب میکنه خواندن و نوشتن و علم آموختن است و درس دادن، چیزی که تمام وجود مولوی به اونها وابسته بود. البته دلبستگی های دیگر هم داشت، خیلی شخصی بود چنان که میدانید و بارها هم ما گفتیم، فرد مشهوری بود، فرد محترمی بود در جامعه، مورد احترام مردم، مورد احترام حاکمان و امیران شهر، احتمالاً خدم و حشمی داشت، دم و دستگاهی داشت. به هر حال از هر جهت جا افتاده بود و با رضایت خاطر زندگی میکرد. اما اون چه که برجسته تر بود در زندگی او همون شخصیت علمی او بود. این رو من چرا میگم؟ چون بارها و در جاهای مختلف مثنوی مولانا به این علم اشاره میکنه که این علم در عین مفید بودن چقدر میتواند راهزن باشه، در حالی که میتواند شما رو به دوش بگیره چگونه میتواند باری بر دوش شما بشود و حرکت شما رو کند بکنه، به جای اینکه حرکت شما رو تند بکنه، شما رو مفتون بکنه، شما رو مغرور بکنه. این علم دنیوی بشه و مثل هر کالای دنیایی دیگری حاجب راه حق بشود. این رو بارها و بارها مولانا گفته، چون اولا ظاهرا هم در خودش آزموده بود، هم از تعلیمات غزالی درس گرفته بود، یک باب بلندی تو احیاء علوم داره راجع به مفتون و مغرور شدن عالمان، و هم در اطراف خودش خب عالمان دنیا زده دنیا پرست فراوان میدید که اینا چگونه مثل گرگ و کفتار بر سر این متاع و جیفه دنیوی افتادند و علمشون در حقیقت دستگاه فریب اونهاست و بهره نه به دنیای دیگران میرسونن و نه به آخرتشون. همون که کلمات حضرت عیسی علیه السلام هست که چند جا عالمان بی عمل که مثل سنگی هستن در مقابل راه آب، که نه خودشون آب می نوشن نه می ذارن آب به کسی دیگری برسد، یا چراغی که روی بام افروختن، مثال ها در انجیل دیگه، که خانه را روشن نمی کنن. خب اینجور عالمان بی عمل را هم مولانا فراوان می دید. لذا قصه علم خصوصا برای عالمان که معشوقه اصلیشون این است، مرکب اصلیشون این است و از طریق این مرکب به چیزهای دیگه هم می رسند، این می شود جناب کنیزک که این پادشاه عاشق او میشه. ما وقتی که میگیم دنیا، یادتون نره دنیا فقط این نیست که به سر شهوات و لذات و غضب، دنیا اینا علم که از دنیوی ترین چیزاست، که از دنیوی ترین چیزاست، برای اینکه شخص عالم رو ممکنه اون چیزای دیگه مفتون نکنه، ولی این یکی خیلی مفتون میکنه و صورت ظاهرش هم البته خیلی لطیف، خیلی جمیل و بر او خورده نمیتوان گرفت، طعن نمیتوان زد، خیلی زیبا و به قول غزالی میگفت فقه علم دنیوی است، حتی فقه را هم علم دنیوی نیست، فقیهان را عالمان دنیا میدونست و غزالی هم مولوی هم قطعا همین عقیده را دارد. حالا شما در نظر بگیرید پادشاهی که نامش مولوی است، مولاناست، البته هنوز مولانا نشده، هنوز یک فقیه مدرسی است و به قول خودش سجاده نشین با وقاری است، عاشق کنیزکی است به نام علم. خب این کنیزک رو خریده و از او برخوردار شده، چون خرید او را و برخوردار شد، اون کنیزک از قضا بیمار شد. این کنیزک مریض میشه. این باید مال اواخر دوران 38 سالگی مولانا باشه که از علم و عالم بودن داره ملول میشه. خودش هم گفته، شمس هم به او گفته بود، دنبال یه چیز دیگری میگشتم، نمیدونستم اون چیز چیه. هم مولوی دنبال یه کسی میگشت که بیاد دستشو بگیره، هم شمس دنبال یه کسی میگشت که این داشته های خودش رو به او بده. شمس میگفت که مثل یه برکهی دور خود میگشتم و بویناک میشدم، بو میگرفتم، فاسد میشدم، مایل بودم که راهی باز کنم و این راه رو باز کرد و اون آب صافی رو در وجود مولانا ریخت و او رو متصل به دریا کرد. هر دو دنبال هم بودن، این بدین و آن بدان آرد شتاب. ملول میشه. خب حالا که ملول میشه میره و تضرع میکنه و یک طبیب الهی رو از خداوند میخواهد که بفرسته و بیماری خودش رو یا بیماری کنیزک رو علاج بکنه و این طبیب الهی میاد. دید مردی کاملی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای، این رو میاد میبینه دیگه. این مرد کامل پرمایه باید جناب شخص شخیص شمس الدین تبریزی باشه. که بعداً هم در پایان در میان داستان هم چنان که خواندیم گریزی به او میزنه دیگه، چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان رو در کشید. واجب آمد چون که بردم نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. و بعد هم میگوید این نفس جان دامنم برتافت است، بوی پیراهان یوسف یافت است. که از برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده سچندان شود، الی آخر. بعدم به خودش نهیب میزنه، میگه فتنه و آشوب و خودریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. یعنی شرایط مساعد نیست و او دیگه رفت که رفت و نمیتواند در میان بیاد. خب این طبیب الهی میرسه، به داد مولانا میرسه، منتها چه توصیه‌ای بهش میکنه؟ این خیلی جالبه. توصیه اون طبیب الهی چی بود به پادشاه؟ گفت این کنیزک را بدون خواجه بده، گفت این کنیزک رو تزویج کن به اون خواجه، تو دست بردار ازش، بذار بره سراغ همون خواجه که از قبل دوست داشت، همون زرگر، مدتی با او عیش و نوش بکنه، به سر بیاره، تا بعد من میدارم با اون زرگر چه بکنم. خب این کنیزک را بدان خواجه بده یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب با این علمت به سراغ دنیا برو، خوب سیر استفاده کن از او، بهره‌های دنیاویت رو ببر تا به اصطلاح ملول بشی. گرچه که مولانا برده بود بهره‌هاش رو، فرصت کوتاهی داشت دیگه. در حقیقت معنای این امر این بود که تو حالتو کردی، تو بهره‌تو از این دنیا بردی، این کنیزک رو خوب مورد استفاده قرار دادی، حالا دیگه وقتی است که این دنیا رو ما از این کنیزک بگیریم. یعنی این علم دیگه نباید علم دنیوی باشه، دیگه نباید صرفش کنی و خرجش کنی برای مقامات دنیوی، از این به بعد دیگه باید به درون برگرده به جای اینکه به بیرون برگرده. تا حالا این علم برای تو مسند آورده بود، منصب آورده بود، فقیه بودی، مفتی بودی، مخدوم بودی، مدرس بودی، محترم بودی، این دنیویتی بود که علم به تو داده بود، این لذتی بود که اون کنیزک به تو میداد. حالا دیگه این دنیا رو ما از دست کنیزک میگیریم، یعنی در واقع کنیزک رو میکشیم، یعنی اون علم رو سر میبریم، اون علمی که معطوف به دنیا بود، اون علمی که ماده‌گرا بود، اون علمی که آخرتگرا نبود، فقط دنیا شناس بود، تو این دنیا برای تو این مقامات رو میبرد. وقتی که این چنین بشود، اونگاه علم به سرچشمه اصلی خودش باز میگردد که عبارت است از تکمیل نفس و تأمین سعادت اخروی. لذا اون خواجه رو از میان بر می دارند. علم که معطوف به بیرون و به دنیا و به لذات دنیوی بود بر می گردد به درون و از اینجا به بعد دیگه موجب کمال نفس می شود و دانش به قول مولانا مرکب آدمی می شود به جای اینکه راکب باشد و محمول می شود آدمی به جای اینکه حامل علم بشود، یعنی سوار علم میشه به جای اینکه علم سوار او بشه. و علم های اهل حق حمالشان، علم های اهل تن احمالشان، چنان که بعدها مولانا میگوید. خب طبیب الهی این دستور رو به او میده و خوشبختانه او هم عملی میکنه. اینجوری میتوان فهمید، یا من میفهمم این داستان رو، که نقد حال خود مولوی است، که ابتداش هم گفت نقد حال ماست. آن من اینجوری بودم، من این چنین شدم، یک طبیب الهی با تضرع درونی و یک تمنای ذاتی رسید و من رو رها کرد و گفت اون چه که تو تا امروز میپنداشتی که معشوق توست اشتباه میکنی و عشق واقعی به او نیست، به اون چیزهایی که گذراست، این منصب، این شهرت، این ثروت، اینا همشون از میان میره، عشق رو باید به امور باقی و پایدار معطوف کرد که خدا آدمی است که پایدار میماند و البته خدای آدم. تا اینجا من تقریبا تفسیر خودم رو از این داستان گفتم، شما هم میتوانید البته تعبیر خودتون رو داشته باشید.